جوینا با سلامتی گرگی شروع هر رفاقتی جوین با خور ببین میسوید یعنی همین داره کنجت شیرید با جو گرگی بال سد به جو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
شده الفای گرجیم چه خدال زاره زیست بیزونی که خوشمزه چه سوشیم ست زار تازه یک دوست دو قابر جا این غیب قاف قاف دار الفا هم راه نم نامیمون بقیه از فروت و این غنیه این بیسکویت گرجی همراه پر انرژی
ساعت 23 اینجا رادیو فرهنگ
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هر
اینجا یه مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم جلوی شما.
خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار باقی اجازه بدید
به نام خداوند همیشه بخشنده و هموار مهربان. خانمها و آقایون به میدان آزادی خوش اومدین. من احسان همتی هستم در 60 دقیقه پیش رو در میدان آزادی رادیو فرهنگ همراه شما. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرهای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. ۳۵۵۸ سامانه پیامک ماست. از همین ابتدا خدمتتون عرض کردم که حضور داشته باشید در میدان آزادی امشب. امیر توسی نژاد عزیز، دوست و کارشناس موجی امشب برنامه، همراه من در میدان آزادی است. امیر سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام ایزد منان من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
ممنونم ازت. اما آنچه که امشب در میدان آزادی خواهید شنید: بررسی وضعیت راه اندازی شبکه اینترنت ملی، دستور وزیر کشور برای فراهم شدن بسترهای تحقق نشاط اجتماعی، تصویربرداری از ماموران پلیس ممنوع یا آزاد، و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد پرسنل مراکز درمان. شما هم میتونید راجع به این عناوین در بخش‌های مربوطه با ما در ارتباط باشید. سوال‌های خودتون رو به سامانه 30558 بفرستید. در همون بخش با مسئولین گفتگو خواهیم کرد و سوال‌های شما رو هم منعکس می‌کنیم. 30558. سرآغاز. خب امید، در این بخش قراره به بررسی وضعیت راه اندازی اینترنت ملی بپردازیم. سال هاست که ما منتظر اینترنت ملی هستیم.
بله. بله. در تعریف شبکه ملی ملی اطلاعات میتونیم بگیم که این شبکه یه پروژه برای توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی در کشورمون هست، که البته این شبکه با نامهای دیگری مثل اینترنت ملی، اینترنت ملی ایران و شبکه ملی اینترنت هم شناخته میشه. خب در سالهای اخیر به دفعات در مورد ضرورت راه‌اندازی این شبکه ملی اطلاعات در کشورمون سخن به میان اومده، اما متاسفانه به دلایل نامعلوم و نامشخص هنوز این پروژه عملیاتی نشده. اگه بخوام به ضرورت‌های راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به اختصار اشاره کنیم، باید بگم که یکی از مهمترین دلایل اینه که این شبکه خب موجب استقلال و قدرتمندی بیش از پیش کشورمون میشه و از وابستگی ما کاهش میده. البته با وجود اذهان مسئولان به اهمیت راه اندازی این شبکه، اما شواهد موجود نشون میده که در حال حاضر با اجرای شدن تمام و کمال این شبکه ملی هنوز خیلی فاصله داریم احسان جان. و همونطور که رئیس پدافند غیرعامل کشور هم چند قبل اشاره کردن، ایشون فرمودن که هر چه زودتر باید این شبکه به نتیجه برسه. خب میدونید که اینترنت یکی از ابزار جاسوسی در کل دنیا محسوب میشه.
درست.
و این امکان وجود داره که هر لحظه قطع بشه. به تبع ما باید در کشورمون از یک شبکه ایمن بهره‌مند باشیم که بتونیم در مواقع خطر و در مواقع عادی بتونیم ازش استفاده کنیم و از نیاز به اینترنت خارجی بی بهره باشیم.
بله کاملا درسته و موافقم با حرفات. اتفاقا مهمان محترمی داریم که همینک در میدان آزادی همراه ما هستن، جناب آقای دکتر علی اکبر جلالی، متخصص آیتی و استاد دانشگاه. آقای دکتر جلالی خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بعدم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون، همینجور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. امیدوارم همه خوب و سر حال و
سپاسگزارم.
آی دکتر من هم سلام عرض میکنم خدمتون. با توجه به صحبتهایی که عنوان شد، ابتدا محبت کنید در مورد این مشکلاتی که توی این راه اندازی این سیستم و شبکه داریم توضیحاتی بفرمایید. چه اتفاقی افتاده که از سال 84 که بر اساس خب تصمیم هیئت دولت قرار شد این شبکه ملی اینترنت راه اندازی بشه در طول 3 سال، ولی الان سالهای متمادی از اون میگذره و هنوز ما متاسفانه شاهد راه اندازی نبودیم؟ چه مشکلات اساسی وجود داره قربان؟
ببین اگه ما برگردیم به تاریخ این شبکه‌های ملی که در دنیا بوده، شاید بله. اولینش رو بگیم که در امریکا این اتفاق افتاد.
بله.
که اونا به دنبال شبکه ملی برای کشورشون بودن، زمان آقای الگور، که واقعا کار بزرگی هم برای کشور خودشون انجام دادن و تونستن با قاطعیت این دولت الکترونیک رو در قالب اون ساختاری که داشتن پیش ببرن.
بله.
خیلی هم اون زمان موفق بودن. بعد از اون کشورهای دیگه هم که حتی مقام اول رو تو دنیا آوردن، مثل کره جنوبی از نظر پهنای باند و اینا، که هنوز هم موجات خوبی داره.
بله.
اینا هم از طریق همون اینترنت به اصطلاح ملی خودشون، حالا اینترنت ملی که نمیشه، شبکه ملی اطلاعات خودشون پیش بردن. خب در کشور ما نباید نگاه کنیم که حتما یک حرکت مثلا جدایی طلبی از اینترنت تلقی بشه. این مجموعه که تو همه کشورها علاقمندن که داده ها در داخل کشورشون تسهیل بشه.
بله.
داده ها گردشش در داخل خود کشور باشه، داده ها در خود کشور ذخیره بشه، بیرون نره.
بله.
بیشتر بحث مسیریابی داده هست، میدونید، فقط بله. اینه مشکل اساسی. مثلا مشکل اینه که شما چرا برای گرفتن یه اطلاعات در داخل کشور باید بری خارج از کشور، برگردی به داخل کشور مثلا فرض کن اطلاعات برگردی. خب این اصل قضیه اصلیش این بوده که ما میخوایم اطلاع مثلا برای دسترسی به اطلاعات داخلی نیازمند به اینترنت جهانی نباشیم، در داخل کشورمون بتونیم که چرخش اطلاعات داشته باشیم. خب این به صورت طبیعی خیلی خوبه. اما اون بخشی که فرمودید پیش نرفته رو من زیاد موافق نیستم، با اینکه خود من دستن در کار رسمی این کار نیستم، ولی واقعا از روز اول همون سال 1394 خود من درگیر همین مسئله بودم در بحث فرهنگ سازیش و اینکه این کلمه اینترنت ازش برداریم، نگیم اینترنت ملی، بگیم همین شبکه ملی اطلاعات. بارها خود ما مناظره های مختلفی توی زمینه توی همون تلویزیون و رادیو داشتیم. میخوام از اولش من تو جریان هستم. الان به شما بگم وضعیت اینقدری که میگن بد نیست. الان شما اگه مقایسه کنی حجم داده که در داخل کشور ما در همین شبکه ملی اطلاعاتی که فعلا وجود داره رو مقایسه کنید با اون داده‌هایی که ما در خارج از کشور داریم انتقال میدیم، می‌بینید حجمش واقعا قابل ملاحظه است. من به راحتی میتونم بگم بیش از 2/3 مجموعه داده‌های داخل کشور همین الان داخل کشور داره دور میزنه. یه مقدار محدودتری وجود داره که با خارج از کشور به هر صورت باید در ارتباط باشه. ولی اینکه میگن مثلا این شبکه ملی اطلاعات هیچ اتفاقی نیفتاده، اینطوری نیست. اگه شما برید الان شرکت زیر ساخت به شما اونجا قشنگ نشان خواهند داد که ببینید چه حجمه، چه پهنای باندی ما در داخل اینترنت داخل کشور داریم و چقدر حجم اطلاعاتی است که داره از خارج از کشور.
خب آقای دکتر معذرت میخوام، همونطور که اشاره کردم خدمتتون، از سال 88 این مصوب شد که ظرف 3 سال راه اندازی بشه. الان خیلی سال این چاره چیه؟ گره کار کجاست؟
دو تاست. ببین یه مسئله فنیه. بله. شما به لحاظ فنی این همش مرتب این سیستم ها در حال تغییرن. بله. چیز ثابتی که نیست که. بعد وقتی شبکه گسترده میشه پهنای بند خیلی زیاد میشه، کنترلش هم خیلی سخت میشه. مثلا در حوزه فیلترینگ شاید ما مثلا اون اوایل که اینترنت بود به یه ISP میگفتیم مثلا این کاربراتو فیلتر کن، یه دونه نرم افزار اونجا میذاشت، یه سخت افزاری میذاشت، فرض کن 10,000 نفر کاربر داشت فیلتر میکرد.
بله.
ولی موقعی که شما 80 میلیون نفر رو یک خطی رو مثلا بخوای فیلتر کنی، باید یه چیزی سخت افزاری اندازه یه زمین فوتبال بخری اونجا بذاری تا بتونی اینو به اصطلاح این کار رو انجام بدی.
خب آقای دکتر، یعنی الان فقط ما مشکلمون سخت افزاره؟
ببین یه بخشی سخت افزاره، یه
بخشش چیه؟
پروتکلایی که به اصطلاح این عمل بحث سکیوریتی یه چیز جدیه، یعنی تمام دنیا دارن رو امنیت کار میکنن.
بله.
بعضیا به جای اینکه بیان انقدر در داخل، ما در داخل خیلی داریم میپیچیم به پروپای مثلا وزارت ارتباطات و اینا، میگیم چرا نمیاد سخت افزار بذاره پلان کنه همه دیتا رو در داخل بچرخون اینها. ببین تو کشورهای توسعه یافته الان روی این کارا دیگه کار نمیکنن. تنها چیزی که از قشنگ اینترنت بازه متو امنیت رو بالا بردن، یعنی شبکه‌هاشون الان شما دسترسی به هر اطلاعاتی تو دنیا بخوای برای هر کشوری، حتی اطلاعات دولتی در ژاپن الان شما میخوای راحت میری میگیری.
خب آقای دکتر، فرمایشتون کاملا متین، اما سوال اینجاست که در طول این 14 سال آیا ما با این توانمندی نتونستیم هنوز بستر مناسبی فراهم بکنید و این موزلی که شما فرمودید؟
من واقعا نتونستیم. آقا همین مشکل اینه که من خودم یکی از منتقدین خیلی سخت بودم، ولی الان با اطلاعاتی که جدیدم به دست آوردم و واقعا متوجه شدم. حتی من یک روز با مدیر محترم زیرساخت جلسه داشتم، رو تلفن همراه خودش به من پهنای باندی که داره در داخل اینترنت چرخش میکنه و پهنای باندی که ما داریم از خارج از کشور میگیریم اینا رو به من نشون داد. برای همین من به واقعیت رسیدم که در کشور ما اینطور که میگن اینترنت اتفاق نه، بله هیچ چیزی 100% هیچ موقع تکمیل نمیشه. سرعت و پهنای باند ما در مقایسه با مثلا چند سال پیش، اگه یادتون باشه یه وزیر محترمی داشتیم میگفت 64 کیلوبیت برای همه کافیه. شما اون روز در نظر بگیم مال چه سالی بود؟ همون سال 1384.
حالا ببخشید آقای دکتر، ما
میخوام بگم چقدر فرق کرده.
ما کی میتونیم به این نقطه برسیم که این شبکه ملیمون راه اندازی بشه، بتونیم از اون استفاده کنیم در مواقع لزوم؟
نظر من رسیده. الان شبکه ملی اطلاعات در سطح کشور هست.
بله.
ولی 100% پوشش داده نشده. و متوجه این، اگه امروز خدای نگه اتفاقی برای کشور بیفته، اینطور نیست که کل نظام شبکه داخلی ما قطع میشه. بله دوچار چالش میشیم. خیلی هم خوبه که ما اینو تقویتش کنیم، خیلی خوبه که ما بتونیم اپلیکیشن های خودمون رو طوری ران کنیم، طوری نرم افزارش رو بنویسیم که این گردش های در داخل رو بیشتر بهش توجه کنیم. بتونیم رو امنیت شبکش بهتر کار کنیم، این کارا رو انجام بدیم.
یعنی ببخشید، یعنی منظور حضرت عالی اینه که الان ما به این مهم دست پیدا کردیم و در مواقع لزوم می‌خوایم ازش رونمایی کنیم، منظورتون همینه؟
به رونمایی اصلا لازم نیست. یکی از اشکالایی که ما تو این کشور داریم، من خارج از کشور،
نه منظور از رونمایی یعنی آغاز به کارش.
آغاز به کار شده. ببین آغاز به کار شده، شما می‌خواید دقیق‌ترش رو بدونی؟
بله.
یه روز تشریف ببرید زیر ساخت، اونجا دارم قشنگ مانیتور میکنن، دقیق به شما نشون میدن.
نه منظور اینه که میتونه در دسترس باشه و ما استفاده کنیم.
ولی در دسترسه. الان شما ببین هزینه اینترنت شما در مقایسه با چند سال پیش، اگر قرار بود فقط از طریق اینترنت ما پهنه باند میخریدیم، میدونید چقدر باید پول الان میدادیم خارج از کشور که بتونیم به ازای هر مثلا فرض کن گیگ چقدر مثلا پول بپردازیم، به ازای هر ترا بیت پر سکند چقدر باید پهنه باند به خارج از کشور. شما برید ببینید که مقدار خرید ما دو سه سال اخیر چقدر بوده از خارج از کشور. خب میبینید بسیار کم بوده، به خاطر که هی مرتب داره این شبکه تقویت میشه و وقتی تقویت میشه به راحتی شما میتونید از امکاناتش استفاده کنید.
خب پس در واقع الان ما اینترنتمون اینترنت ملیه،
اینترنتمون بخش مهمیش اینه که در داخل کشور داره رام میشه. مثلا شما اگه بخوای پس کن در یکی، حالا اسم نمیخوام به خاطر بازرگانی نمیخوام اسم بعضی جار ببرم، ولی شما همین فیلمایی که در داخل کشور روی شبکه‌های داخلی میبینی، خب میبینی به راحتی اینجا داری میبینی، این دینه سرکوله نمیشه برای یه پهنه باند زیادی رو از خارج از کشور بیاد رو اینترنت شما حساب بشه، رو شبکه ملیتون داره این پخش میشه.
آقای دکتر معذرت میخوام، ببخشید من در ابتدای صحبتم اشاره کردم که فرمانده پدافند غیر عامل سردار جلیلی چند وقت پیش اشاره کردن حتی گوشی‌های همراه و این اینترنت و حتی اینترنت اشیا خودش یه تهدید جدیه واسه کشور. من سوالمو از خدمتون اینطوری مطرح میکنم که الان اینترنت جهانی برای ما قطع میشه، ما الان در حال حاضر این ظرفیت رو داره این اینترنت و شبکه ملی که شما میفرمایید بخش زیادیش به کار گرفته، فقط بتونیم از اون طریق داده ها رو انتقال بدیم یا خیر؟
بله، اون بخشی که مربوط به داخل کشوره به نظر من مشکلی پیش نمیاد. این حرفی هم که سردار جلالی میزنه حرف درستیه، به این معنی که اونها به لحاظ مسئولیتی که دارن پدافند غیر باید روی امنیت شبکه حساس باشن، که خوبم هست که باشن، درسته؟
بله.
ولی من متخصص اینترنت اشیا، من هم در ایران درس میدم هم در خارج از کشور شبکه‌های اینترنت اشیا درس میدم. ببین اینترنت اشیا میتونه کاملا مستقل باشه، یعنی شما یه باغی داری در منزل،
بله.
این باغتو میخوای آبیاری کنی، به ازای هر درخت باید چند تا سنسور بذاری، یه دیتا سنتر کوچیکی، یه کامپیوتری تو خونت بذاری، وصلش کنی به تانکر آبت،
بله.
بعد با گوشی همراه بهش وصل بشی، بهش خبر بدی که این ساعت آب بده، این ساعت آب نده،
بله.
اینو میتونی خودت مستقل درست کنی، اصلا به ملی هم کار نداره، تو منطقه خودت میتونی برای خودت شبکه ایجاد کنی،
درسته؟
همینو میتونی وصلش کنی در سطح کشور همه رو به هم وصل کنی، و این که میتونه دیتاتو شیر کنه با دیتای جهانی که اگه سیب و پرتقال اینجا در اومد با سیب و پرتقال یک کشور دیگه بسنجی قیمتش، ببینید چه جوری بتونی معامله و تجارت کنی. واسه کی داره که چه مصرفی از این کار شما داری و بخوای شبکه تو گسترده کنی برای اون کار. ما اگه بخوایم بترسیم بگیم حالا داره مثلا فرض کن اینترنت اشیا میاد، خب اینترنت اشیا دیگه اصلا اینترنت داره کلمش از بین میره، اسم جدید اینترنت است اینترنت اشیا. خب یکی اگه ما همش نگران باشیم نمیتونیم. بله، حرف آقای سردار جلالی درسته، باید امنیت رو هممون رعایت کنیم، ولی در این حال انقدرم نگران نباشیم. اگه خیلی نگران باشیم، همین وضعیت وجود اومده که امروز تمام مشاغل جهان روی اینترنت داره شکل میگیره، 94% مشاغل در دنیا خدماته و خدمات یعنی همین اپلیکیشن کامپیوتری، فقط 4% ما در صنعت، 3% در کشاورزی مشاغل داریم. حالا شما میخوای هنوز به مثل قرون وسطا مردم بگی برو فقط تولید کن.
خب آقای دکتر، صحبت‌های شما خیلی امیدوار کننده است. صحبت‌های حضرت عالی خیلی امیدوار کننده است و ما خیلی خوشحالیم از این صحبت‌های شما، ولی متأسفانه ما امروز دوست داشتیم هم در خدمت شما و هم در خدمت مسئولان زیرب توی وزارت ارتباطات باشیم، ولی متاسفانه اگر راه اندازی، اگر یعنی همین الان آغاز به کارش بخواد انجام بشه و آمادگی 100% انجام بشه، خب وزارت ارتباطات خیلی راحت میتونه اعلام بکنه، ولی متاسفانه کسی پاسخگو نبود.
بله.
ولی ما با این حرفای شما خیلی خوشحال شدیم، دقیقاً خیلی محبت فرمودید.
بله، ممنونم ازتون، دقیقاً درست گفتید، ما خیلی پیگیری کردیم، اما مسئولان مربوطه در مسئولان مربوطه این کار در واقع همکاری نکردن با ما و پاسخگو نبودن. به هر حال ممنون و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. در خصوص بررسی وضعیت راه اندازی اینترنت ملی گفتگو کردیم با دکتر علی اکبر جلالی، متخصص آیتی و استاد دانشگاه. 23:20 اینجا و در این لحظه میدان آزادی، رادیو فرهنگ. نیمه دوم. دستور وزیر کشور برای فراهم شدن بسترهای تحقق نشاط اجتماعی. امیر، از چه طریق قرار این اتفاق بیفته؟
بله، خب نشاط اجتماعی یکی از مؤلفه‌های مهم رفاه اجتماعی به شمار میاد و به طبع هرچی سطح نشاط اجتماعی تو هر جامعه فرقی نمی‌کنه بیشتر باشه، خب اون جامعه از رفاه بیشتری هم برخورداره. یکی از راه‌های تحقق این مهم استفاده از ظرفیت‌های مذهبی و همچنین ظرفیت‌های ملیه که میتونیم با استفاده از اونا سطح نشاط رو در جامعه افزایش بدیم. اگر بخوام فقط به یه موردش اشاره کنم، چون نزدیک اون مناسبت هم هستیم، به چهارشنبه سوری اشاره میکنم. خب متاسفانه ما همیشه به چهارشنبه سوری به دید خطر نگاه کردیم و هیچ موقع نیومدیم از این ظرفیت استفاده کنیم، در صورتی که میتوان از این ظرفیت استفاده کرد و سطح نشاط رو افزایش بدیم. البته خوشبختانه این موضوع دیروز توسط آقای رحمانی فضلی وزیر کشور توی نشست شورای اجتماعی مورد توجه گرفت و ماجرا از این قراره که ایشون اعلام کردن که چهارشنبه سوری و ایامی از این دست رو میتونیم تبدیل به یه فرهنگ عمومی کنیم که این مسئله باعث ایجاد وحدت عمومی میشه و نشاط اجتماعی را به طور حتم افزایش خواهد داد.
بله، مهمانم دیگری داریم در این بخش همراه ما هستن جناب آقای قائد رحمت، معاون توسعه سرمایه اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور. آقای قائد رحمت، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه میدان آزادی.
آقای قائد رحمت، من هم سلام عرض میکنم خدمتون و متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرا بودید. قربان، لطفاً ابتدا در مورد نشاط اجتماعی یه تعریفی اگر زحمت بکشه. عموماً اصلا نشاط اجتماعی و یعنی چه و چجوری میتونیم این نشاط اجتماعی رو توی سطح جامعهمون افزایش بدیم؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، شورای اجتماعی جلسه بسیار خوبی داشت. صرفاً موضوعی که اختصاص پیدا کرد موضوع شادی و نشاط اجتماعی بود.
بله،
شادی به هر صورت یک تفاوت‌هایی با نشاط داره و شادی همون به هر صورت تعریفی است که از گذشته و دیرباز از شادی شده که شادمانی و سرزندگی و زنده‌دلی و سبکی و چالاکی و طرب و خرسندی و خجستگی رو و سایر ویژگی‌ها رو در اون دیده شده. اینها ویژگی‌های متفاوتی است با شادکامی. شادکامی یا نشاط رو اکثر پژوهشگران با سه مؤلفه اصلی تعریف کردن.
بله.
یکی فراوانی موارد عاطفه مثبت هست، دوم فقدان عاطفه منفی در جامعه.
بله.
و سوم سطح بالای رضایتمندی از زندگی است و نشاط رو یک حالتی کاملا درونی میدونن.
بله.
که با لذت، خوشبینی و عزت نفس همراه است. از دیگر اجزایی هم که برای شادکامی میتونیم به اون اشاره بکنیم، روابط مثبت با دیگران که خیلی مهمه، هدفمند بودن زندگی فرد، رشد شخصیت، دوست داشتن دیگران و طبیعت رو دانشمندان در پژوهش‌ها به اون رسیدن.
حالا آقای قائد احمد، معذرت میخوام، خیلی تعریف جامعه فرمودید. حالا در الان در این شرایط موجود، حالا در شرایط بد اقتصادی، این نشاط و شادی رو ما چجوری قراره تزریق کنیم؟ چجوری از چه ظرفیت‌هایی میتونیم استفاده کنیم
یا قراره چطور تجربه کنیم؟
ببینید، برای شادی و نشاط باید ما بدونیم که ابعاد مختلفی داره.
بله.
یک بعدش اجتماعیه و یک بعد اون عاطفی و هیجانیه.
بله.
و بعد سوم اون شناختی و نگرشیه، یعنی به مسائل درونی و برونی فرد مربوط میشه، یعنی به ابعاد چهارگانه انسان مربوط میشه: بعد بیولوژی، بعد سایکولوژی یا روانشناختی، بعد سوشیال و اجتماعی و بعد معنوی فرد. همه اینها رو باید در نظر گرفت که شادی رو در جامعه بتونیم ایجاد بکنیم. خب شرایط وقتی که سخت میشه، شوک اقتصادی وقتی وارد میشه در جوامع بشری، معمولا شادی هم میزانش ممکنه کاهش پیدا بکنه، نشاط ممکنه پایین بیاد سطحش. خب باید تلاش کرد با یک روش هایی. اولا باید همه تلاش رو جامعه بکنه که اون مشکلات رو برطرف بکنه.
بله.
اما تاب‌آوری مردم رو در جامعه هم باید بالا برد و این تاب‌آوری کمک میکنه که اون جامعه شکننده نباشه، تلاش بکنه اون نقاط ضعفی رو که ایجاد شده تبدیل به بیماری ها و آسیب های فردی، جسمانی، اجتماعی و روانشناختی نشه. در
جناب قائد رحمت خب خیلی خوبه این اتفاقات. بله جناب قائد رحمت خیلی خوبه که این اتفاقات بیفته و بتونیم شاهد همچین رویکردهایی باشیم. اما ممنون میشم اگر مصداقی بیارید که ما چطور میتونیم نشاط اجتماعی رو تجربه کنیم، با چه کارهایی؟
شیوه هایی رو که در جلسه شورای اجتماعی مطرح شد و به شور گذاشته شد، همه دستگاه ها و نمایندگانی از همه قوا بودن، یعنی نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، از قوه قضاییه و از قوه مجریه و دستگاه های زیرب و برخی از نهادهای عمومی و همینطور سازمان های مردم نهاد نمایندگانی در اونجا داشتن. یک برنامه توسط به هر صورت سازمان اجتماعی و معاونت تخصصی سرمایه اجتماعی تهیه شده بود با 20 محور و اینها مورد تأکید و تایید اعضای محترم قرار گرفت و نهایتا وزیر محترم به جمع‌بندی پرداختن که این برنامه ها قابلیت اجرا داره و به زودی ابلاغ خواهد شد. که از جمله اونها اجازه بفرمایید من یک اشاره‌ای به برخی از اینها داشته باشم. برنامه‌های خانواده محور رو بیشتر مد نظر هست که از جمله اونها به هر صورت باید نشاط رو به خانواده آورد. با همین برنامه‌هایی که ارزان باشه، برنامه‌هایی که خیلی بخواد هزینه بکنیم مد نظر نیست. بابا معظم رهبری هم این رو توصیه فرمود.
برنامه‌های بدون هزینه دیگه، درست اول
کم هزینه. برنامه‌های کم هزینه.
مثل چی؟
شما اگر بخواید برنامه‌های پر هزینه مد نظرتون باشه، ممکنه خیلی موفق نشید، چون برنامه‌ها ویترینی میشه. برنامه‌ها باید با مخاطب عام باشه.
درست.
مثل همین مسابقات ملی عکس شاد خانواده. مثل تهیه فیلم 3 دقیقه‌ای از بزلگویی
دست
خانواده ها که اینها به مسابقه و به شور گذاشته خواهد شد. نماینده محترم صدا و سیما هم در این جلسه تشریف داشتند و نقطه نظرات خودشون رو اعمال کردن. تهیه فیلم از خنده و بازی های کودکانه.
جناب قائد رحمت، آخه این برنامه ها قبلا هم بوده، همکاران من در بخش های مختلف رادیو و تلویزیون در تهیه فضای طنز و نشاط آور و امید آفرین هستن. پیامکی هم که داریم همین الان به دست ما رسید، به سامانه پیامکمون. سرکار خانم اخوان از تهران هم اشاره کردن، گفتن که دقیقاً چه برنامه هایی رو میتونه یه خانواده داشته باشه که در اون راستا به هر حال مردم شاد باشن و اون رضایتمندی از سطح زندگیشون به نقطه و جایگاه خوبی برسه.
بله، عرض من رو اگر داشته باشید ببینید، 20 محور رو من دارم عرض میکنم، این رو سپردن به هر صورت یک برنامه های ابلاغ شد اعلام میشه، اما این برنامه هیچ وقت بسته نیست. حتی یک فراخوان در اون جلسه تصمیم گرفته شد و پیشنهاد شد که بگذاریم و تمام افرادی که مد نظر دارن برنامه هایی رو کمک بکنن و به دبیرخانه یک کمیته‌ای که برای همین منظور تشکیل شده ارسال بکنن و این ایده ها مورد بهره برداری قرار بگیره و حتی جوایزی به نحوی به بهترین ایده ها داده بشه. اما به هر صورت ببین، شما رویکرد خانواده رو ما و رویکرد سالمندی رو داریم. خب تجاربی از دنیا به دست اومده، مثل جشن پیوندهای با دوام، خانواده هایی که بیش از 25 سال 20 سال 30 سال با هم دیگه زندگی کردن، اینها رو براشون جشنهایی رو تدارک باید دید در روزهای خاصی که بیشتر روز سالمند و روزهای دیگر. خب یه رویکرد سلامت روان رو، یک سری پیام‌های نشاط و امید در سراسر کشور تولید بشه و اینها به شکلی به جامعه منتقل بشه.
آقای قاضی احمد معذرت میخوام، من فکر میکنم که عرایض